من سه تا بحث مستقل که ربطی به هم نداره آماده کردم، نمیتونم کدومش رو اول بگم. میخوایم با شما با هم دیگه هم فکری کنیم. یه بحث رو یادم میاد که در یه حدی یه شب، یکی از شبهای ایام ماه مبارک، در یکی از ایام ماه مبارکی که توفیق داشتم پابوس شما بزرگوارا اینجا شرفیاب شدم گفتم، اما به دلیل اینکه دقیقاً مرتبط به ساحت مقدسه حضرت زهرا سلام الله علیها و این ایام و بعدم ارتباطی که با این ایام داره، تیکش رو نگفتم ولی اون قسمت اولش رو گفتم، و اون اینکه حقیقت وجود صدیقه کبرا سلام الله علیها از ابتدای خلقت، چون ما یه خلقت نوری داریم، اصلا ولش کن جان، خودم تصمیم گرفتم اینو اگه بگم هم مقدمه است واسه اون یکی، این چهارمی بود ولی هر چهار شبمون تکمیل میشه اینجوری، که اصلا بحث خلقت چیه به خصوص با توجه به علوم و دانش روز بسیار مورد استفاده است انشاءالله. هدیه به پیشگاه مقدسه سر خدای متعال بانوی دو سرا حضرت صدیقه کبرا سلام الله علیها صلوات بفرستید. یکی از نقاطی که اندیشمندان بشر در طول بیش از حدود 5000 سال که تاریخ بشری پیشینه خودش رو ثبت کرده به عنوان مکاتب مختلف فلسفی، از فلاسفه پیش افلاطونی گرفته تا افلاطونی و نو افلاطونی و بعدم فلاسفه مسلمان و فارابی و ابن سینا و بعدش نمیدونم تو عربا مثلا عرض میکنم خدمتتون که کندی، و بعد میاد جلوتر تا میرسه به شیخ اشراق و ملا صدرا و حکمت متعالی و امروزه. این طول تاریخ چند هزار ساله اندیشه بشری اینه که خلقت از کجا چگونه آغاز شد، چون یه طرف ماجرا خالقه صرف نظر از این که چه دین و کیشی داشته باشه، هر کسی به خودش که مراجعه کنه به تک تک سلولای وجودش میابه، فعلا فارغ از قرآن و حدیث و اصلا مسلمونیت و مسیحیت و یهودیت و زرتشتیت و فارغ از هر دین و مذهبی، هیچ، آدم منصف نه لجوج، آدم منصف همچی که نشستی به خودی خود میابی، با همه تک تک وجود میابی. ما یه وقتا تو بحث میگیم گاهی وقتا میدانم گاهی وقتا میابم، این دوتا با هم به قد زمین تا آسمون فرق میکنه. مثلا اگر امروز یه نفر دانشمند دانش سوختگی بیاد اینجا برای شما شروع کنه راجع به سوختگی حرف زدن، بگه سوختگی اینه، سوختگی درجه یک اینه، سوختگی درجه دو اینه، درجه سه اینه، درجه چهار، درجه ده، سوختگی سطحی اینه، زیر سطحی اینه، پوست میسوزه این میشه، گوشت میسوزه اون میشه، خدا نیاره استخون بسوزه این میشه، تاول اینه، آب تاول اینه، بعد چی میشه، تمام اینا اصلا تمام در واقع دانش بشری که تا امروز راجع به سوختگی هست و بیاره ساعتها برای شما راجع به سوختگی حرف بزنه، شما دانشتون راجع به سوختگی افزایش پیدا میکنه، قبول. اما اگر کسی تا حالا به عمرش جایش نسوخته باشه همه اینا رو میشنوه اما از سوختگی چی میفهمه؟ هیچ. کافیه به جای همه این حرفا، جالبه، بعد تو اینجا تو اطلاعات اونی که آیکیوش بیشتره او بیشتر میگیره، اونی که بهره عقلیش کمه مثل من کمتر میگیره، بعضیا ناقص میفهمن، بعضیا کامل میفهمن، بعضیا اونقدر کامل میفهمن که وقتی بهش میگی خودش میره همون سخنرانی رو عیناً تحویل میده، امتحان ازش میگیری از 100 نمره 100 میگیره متفاوت میفهمن، فهمها متفاوته، دریافتها متفاوته. اما اگر یه دونه شمع اینجا روشن باشه، یه شمع. دست آقا رو میگیریم روشن، هر چی میخواد بکشه نمیذاریم، تا وقتی که میسوزه صداش بلند میشه، فریاد میزنه، عربده میکشه، بعد ولش میکنیم، میگیم سوختن یعنی این. این چقدر طول میکشه؟ ها؟ 10-15 ثانیه، 15-20 ثانیه. همون جوری که آقا میسوزه که ضریب هوشیش بالاست، منم که ضریب هوشیم پایینه، همون جوری میفهمم. همون جوری که ابو علی سینا عقل کل میسوزه، یه چوپان پشت کوه که هیچ هم سواد نداره، اونم همین جور میسوزه. این دومی رو میگیم وجدان کردن. سلام علیکم. آقا صلوات نداره؟ من وقتی به این هیبت نگاه میکنه، نمیدونه که دوستش داره، نمیدونه میترسه، نمیدونه هیبتش گرفته، به هر حال هرچی که هست. ما حاج آقا تعظیم عرض کردیم خدمت شما، پاتونو میبوسم، خدا میدونه پاتونو میبوسم. سلام علیکم. توی اطلاعات گرفتن وقتی یکی میاد راجع به سوختن حرف میزنه، قطعا ابو علی سینا بیشتر میفهمه و به حافظش بیشتر میمونه تا یه چوپان پشت کوه. اما وقتی دستشونو گرفتی آوردی گذاشتی رو آتیش، ابو علی سینا همون جور میسوزه که اون چوپان پشت کوه. درست میگم یا نه؟ قبوله؟ اون اولیه که شما فقط حرف میزنی برای مردم، مردم میفهمن، اون اولیه رو بهش میگیم اطلاعات. دومیه رو بهش میگیم یافتن، وجدان کردن. مییابه، با همه وجودش مییابه. این یافتنه، این دوم. حالا این که عرض میکنم، هر آدم منصفی در درون خودش به تمام مییابه من مخلوقم. کار نداریم خالق کیه ها، فعلا کاری نه. من مخلوقم، من مصنوعم، من نبودم بود شدم. اینو میفهمم، اینو میابم. نیاز به استدلال نداره. من نبودم بود شدم، دیگری مرا بود کرده. یه روزگاریم نمیخوام برم، میبرنم. اگه دست خودم بود به جان خودم هیچ کسی حاضر نیست که بمیره. از ماها معصومین بذاریم کنار، کی دوست داره بمیره؟ هرچم که اتفاقا سن بالاتر میره، آدم جون دوستتر میشه. به قول حاجا، مرا آورده اند، میبرند، به من توانایی دادن، حالا میگیرن. عینک میاد، سمعک میاد، دندون مصنوعی میاد، عصا میاد. این به حقیقت مییابه که مخلوقه و خالق داره. حالا اون خالق، این مرحله آغازین خلقت چگونه شروع شده تا به من رسیده؟ بالاخره من چگونه به این دنیا اومدم، از این دنیا دارم بهره میگیرم؟ این به عنوان سوالی که از بیشتر از 5000 سال پیش که تا الان دانش بشری سابقه خودش رو ثبت کرده، ضبط کرده، دانشمندان بشر از پیش افلاطونیان تا افلاطون و شاگردش ارسطو و بیا جلو همینطور تا فلاسفه اسلامی و فارابی و ابن سینا و شیخ اشراق و اونور کندی و اینور ملا صدرا و تا امروز. این بحثه. جالبیش اینه که اونچه که در مجموعه آیات و روایات برای ما ائمه هدا علیهم السلام گفتن نمیخونه با اونی که دانشمندان بشر گفتن، همسازگار نیست. آقا از ما نیست، سازگار نیست. تقریبا میشه گفت اگر یه ذره دقت ریزبینی داشته باشیم، تقریبا اینا مخالف هم دیگه حرف زدن. حالا بحث اینه، حق با کیه؟ تا شاید مثلا 50 سال پیش، 100 سال پیش، بله تا 100 سال پیش، نوعاً دانشمندا می اومدن، دانشمندای اسلامی می اومدن به جهت اینکه سعی کنن تطبیق بدن کلام ائمه علیهم السلام رو با دانش بشری، کلام امام رو تأویل می کردن که دانش بشری تکون نخوره. مثلا تو حوزه اولش فلاسفه یه هیئت بطلمیوسی داشتن، می گفتن زمین مرکز عالمه، دور زمین کره هوا گرفته، دور کره هوا کره آتش گرفته، دور کره آتش کره قمر گرفته که همین ماه باشه. میگفتن تمام عالم حول زمین داره میچرخه و امکان نداره، از نظر عقلی غیر ممکنه که شما از زمین بتونی خارج بشی. چون این رو گفته بود دانش بشری اون روزگاران که حدود 4800 سال 900 سال به این ور این دانش مطلقی بود. بعدم میگفتن ببین هرچه ائمه میگفتن آقا جان این خورشید نیست که دور زمین میچرخه، زمین مرکز عالم نیست، ما مرکز عالم نیستیم، همه چی دور ما نمیچرخه، اینجوری نیست. طرف میگفت قربونت برم یا امام صادق، خب من که دارم میبینم، ببین صبح خورشید از اونجا در اومد، ساعت 10 صبح اینجاست، 12 ظهر اومد اینجا، 3 بعد از ظهرم اونجا، عصرم رفت اون پایین، بابا چشام داره میبینه این داره میچرخه. حضرت میگفتن نه عزیز من نمیچرخه، من چشام داره میبینه. اونایی که امامشون رو به امامت قبول داشتن میگفتن چشام میبینه، چشام اشتباه میبینه، اونی که امامم میگه درسته. چشام میبینه اشتباه میبینه، اونی که امامم میگه درسته. گذشت تا 80-90 سال پیش کوپرنیک اومد، بعدش هم گالیله، یا نه اول گالیله بعد کوپرنیک اومد ثابت کرد آقا اصلا این که شب میشه روز میشه، این که خورشید از اینجا در میاد، این مال که زمین دور خودش میچرخه و الا در واقع زمینه که دور خورشید میچرخه. اول هم کشتن کوپرنیکو، کی کشت؟ کلیسا کشت. گویا حرف که میزنی خلاف دینه. چرا؟ چون دین با هیئت بطلمیوسی تعریف شده بود. فلسفه میگفت که زمین محور عالمه و همه چی دور زمین میچرخه. علمای اسلامی هم آیات رو، روایات رو، آیات قرآن رو دستکاری میکردن، آیات قرآن دستکاری میشد که این تیکه تکون نخوره، فلسفه تکون نخوره. از اون جمله شما نگاه کنید فلاسفه بزرگ ما که میگن آقا معراج پیغمبر نمیتونه معراج جسمانی باشه. چرا؟ چون از زمین که خارج میشه باید کره هوا رو، میگن مثل پیاز دیدین لایه 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 است، میگه اون وسط وسطی زمینه، لایه بعدی هواست، لایه بعدی آتیشه، لایه بعدی خلأه، لایه بعدی ماهه، همینطور لایه های مختلف قطرش رو تعیین میکنن، زخامتش رو تعیین میکنن. حالا اینو تو طبیعیات فلسفه هست که آخرین بار مرحوم علامه طباطبایی یه دور طبیعیات فلسفه رو گفت، وسطاش بود که مرحوم شهید مطهری به استاد خودشون مرحوم علامه طباطبایی گفتن اینا نگیم دیگه آبروریزیه، و این قسمت از فلسفه رو مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه این تیکه رو دیگه نگفتن، گفتن نه آقا این تیکه اشتباهه. دانشمندای بشر گفتن گفته باشن اشتباهه، اما تا قبل از اون تمام فلاسفه تا پیش از اون میگفتن پیغمبر اگر بخواد به معراج رفته باشه باید کره هوا رو سوراخ کرده باشه رفته باشه، کره آتش هم کره این اصلا عقلا غیر ممکنه، اصطلاح علمیش اینه. یه کوچولو الان خسته میشین ها، یه صبر کنیم ما بحث خودمون میرسیم، یه حوصله کنیم، فقط بدونیم که ائمه ما علیهم السلام این چیزی که تو قلب شما هست شما رو آورده نشونده در خونه فاطمه زهرا، ببینید چقدر ارزش داره با دانش همین امروزی، و دانش امروزی. میگفتن خرق یعنی پاره کردن و التیام یعنی دوباره دوختن. خرق و التیام در افلاک غیر ممکن از نظر عقلی، چون خرق و التیام غیر ممکن از نظر عقلی، لذا معراج پیغمبر نمیتونه معراج جسمانی باشه. گذشت تا آقای یوری گاگاری چیکار کرد؟ رفت تو خلا. بعدش هم امریکایی‌ها رفتن تو کره ما. این از نظر عقلی غیر ممکنه بر اساس منطق آقایی. الان که دیگه همه از جمله خود کشور ما ماهواره میفرستن میری، یعنی هوا رو میشکافه، تموم میشه دیگه، میره تو جو، میره تو خلا. خرق و التیام غیر ممکنه. کجا غیر ممکنه؟ اینها این رفته، رفته و برگشته. از همین جمله ها عرض میکنم خدمتتون، علم به مفهوم فلسفیش در مقابل روایات اهل بیت قرار گرفت. ادعی اومدن گفتن اصل این علمه، اصل این علمه، دین رو باید یه جورایی تعویلش کنیم. هر جاش هم که دین با علم، علم عرض میکنم تا مثلا فرض کن 150 سال پیش، علم یعنی فلسفه، مجموعه فلسفه، گفتن اصل این علمه، دین رو باید جا به جاش بکنیم. هر جاش با علم خوند قبول میکنیم، هر جاش نخوند دین رو میذاریم کنار. مثلا معراج پیغمبر نمیخونه، خب اینو میذاریمش کنار، اصل علمه. مثلا این که خورشید داره دور زمین میچرخه نمیخونه، زیر و زبر آیات قرآن رو عوض میکنیم. آه این تیکر رو پاک کنیم، بعدا ما خیلی اذیت میشیم ها، به حتما، چون اصلا برای شیعیان مشکل میشه. این آیه قرآن شما تو سوره یاسین میخونین، و شمس و تجری لمستقر لها، خورشید میچرخه در اون استقراری که براش قرار دادن. به بیان امام علیه السلام، میدونین که قرآن به روایت های مختلف خونده شده دیگه، 14 روایت داریم در خوندن قرآن. این روایتی که این قرآن الان هست، این خوشبختانه روایت حفص از عاصمه که از جمله شاگردان امیرالمؤمنینه، و این روایت که الان قرآن نوشته شده به تایید امیرالمؤمنین علیه السلام رسیده. این بیشترین چیز بود. اما گاهی وقتا امامان علیه السلام به اصحاب خاصشون، بعضی از در واقع اون که حافظ میگه عشقت رسد به فریاد، گر خود به سان حافظ قرآن زبر بخانی، با 14 روایت. یا شما مثلا میشنوین میگه و از الوحوش و حشرت، و از الوحوش و حشرت، و از الوحوش و حشرت، اینا قرائت های مختلفه. اینجا و شمس و تجری لمستقر لها به قرائت اهل بیت، آقا این پاک کنید تو قرآن ها، آبروی ما میره و دنیا مشکل میشه. به قرائت اهل بیت اینه، و شمس و تجری لا مستقر لها، استقراری نداره، خورشید داره حرکت میکنه. امروز حالا چرا اونجا میگفتن؟ چون بر اون اساس زمین محور اینا مثل پوست پیاز دورش گرفتن. الان اون موقع، حالا علم امروز بله ثابت میکنه کهکشان راه شیری داره حرکت میکنه، منظومه شمسی داره حرکت میکنه. حالا بیا بگو آقا یه روزگاری برای اینکه حرف افلاطون درست باشه اومدی زیر و زبر کردی، زیر و زبر کردی، حالا فهمیدی، حالا فهمیدی قرائت اهل بیت درست بود. این قصه در ماجرای خلقت اتفاق افتاد. خلقت از دیدگاه مکاتب بشری یه داستانی داره، شاید متجاوز از عرض میکنم 1300 سال، چون تو 100 سال اخیری اتفاقاتی افتاده که حالا تو یه بچه شیعه همچین سینت رو میدی جلو با افتخار، با آخرین یافته ها، آخرین و مدرن ترین یافته های بشری کلام امام علیه السلام تطبیق داره. بعد آدم دلش میخواد 1000 دفعه خاک کف پای اینایی که میان تو حسینیه رو ببوسه، رو چشش بذاره که اینا دوستداران اون اهل بیتین که اینجوری معادن علمن، اینجوری ریختن بیرون علم. بشر تازه داره یه نقطه یه نقطه یه نقطهشو پیدا میکنی. یکی از این قصه ها تو خلقت اتفاق افتاده. تو خلقت یه قسمت خلقت نوری داریم که فعلا باش کار نداریم. آقای ششگلانی تشریف داره؟ حاج آقا این قول نیست دا، این آرزوه. بعدا نفرمایین من قول دادم، قول نیست دا. حاج آقای ششگلانی سرور خودم، من نمیدونم اسم شریفشون، اون عزیز بزرگواری که به من گفتن قول دادی ضبط هم شده، چون قول دادی ضبط شده الان دارم میگه بله خدا عزتش بده انشالله، من دوستش دارم شدید، منتها باید مواظب حرف زدنم باشم. بله دست همه تونو میبوسم. خدا میدونه من هیئت شما رو مثل هیئت خودمون دوست دارم. خدا میدونه. یعنی نمیدونم چه محبت شما تو دل من. من که آدم نیستم که، من ببخشید حالا اینا رو پاک کنید، منم یه خریم، ولی کن محبت شما تو دل من یه جوری دوستتون. انشالله خدا روز قیامت به همین محبت شما دست من رو بگیره. یه خلقت نوری، خود داستان خلقت نوری هیچی 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 نه، یه دهه کار داره، اونم برای کسانی که یه مقداری با مبانی علوم اهل بیت و معارف اهل بیت آشنا باشن. فعلا این بزن کنار. یه سه نقطه داریم، سه نقطه این خلقت نوریه. از اینجا به بعد خلقت روح شروع میشه. ارواح بلا ابدان، بدن فعلا نیست. روح ما چیه؟ روح ما همونی که من وقتی مردم اون نیست، ولی من که هستم. گفتم اینو خدمتون، چشمای من، زبون من، قلب من، کلیه من، مری من، معده من، همه در واقع لوازم یدکی من اینجا هست. اگر رضایت داده باشن فوری قلبمو میکنن میزنن به یکی دیگه برای اون کار میکنه. میکنه یا نمیکنه؟ چشممو در میارن میزنن به یکی دیگه کار میکنه. کلیه‌مو میزنن به یکی دیگه ولی برای خودم دیگه کار نمیکنه. علتش اینه که من از این بدن کشیده شدم بیرون. توفی یعنی کندن، یعنی بیرون کشیدن. من از این بدنم بیرونم کشیدن. من دیگه نیستم. این بدنه. بدن ما مثل این کته. این کت مال منه. من که نباشم این کت نمیتونه استقامت داشته باشه. دستم که بالا پایین میره، آستین کت که بالا پایین میره، من دارم این آستینو بالا میکنم پایین میکنم. خودش به خودی خود نیست. به همون ترتیب این دست منه، این چشم منه، این گوش منه، اینا که من نیستم. من همونیم که وقتی میخوابم از این جدا میشه، وقتی که میمیرم کاملا از این کنده میشه و من میفتم رو زمین. 17-18 ساعت که بگذره میگنده دیگه، همون کلیه و مری و معده و اینا دیگه به درد کسی دیگه نمیخوره. بلا فاصله باید بکننش بزنن به یکی دیگه که کار کنه. علتش من نیستم، اون روح اونه. خب اون خلق شد کی؟ بعد از خلقت نوری. این میشه روح بلا بدن فعلا. بعد از اون خدای متعال ماده اولیه عالم رو آفریده که اصطلاح روایات بهش میگن ماء بسیط یا ماده اولیه. چرا بهش میگن ماء؟ ماء به عربی میشه چی؟ آب. آب رو تو هر ظرفی بریزی شکل اون ظرف میشه. یه ماده اولیه که هر عارضه‌ای رو بهش عارض کنی از اون میگیره. بهش بگی گرما داشته باش، گرمادار میشه. سرما داشته باش، سرمادار میشه. رنگ داشته باش، رنگدار میشه. بی رنگ شو، بی رنگ میشه. سنگین شو، سبک شو. جسمو میخوای سنگینش کنی، ثقیلش کنی. امروز اون چه که تو روایات ما راجع به ماء بسیط گفته شده، من نمیخوام بگم این اونها، فقط میخوام بگم امروز ما برای تئوریمون بیانات نزدیک به تمام اینا نزدیک است به اون چه که امروز بشر راجع به اتم میگه. شما امروزه به راحتی میتونین این خاک رو تبدیل به طلا بکنید. البته هزینه ای که داره از این که خود طلا رو بخرین 3 برابر بیشتره، اما میبرید تو لابراتوار، اتم ها آرایش مولکولی اتم ها رو عوض میکنه، هر ماده ای به هر ماده ای قابل تبدیله. هر ماده ای. آب تبدیل به طلا، طلا تبدیل به آب، تبدیل به خاک. تو این چرخه شما آرایش مولکولی رو، او دوستانی که علوم تجربی خوندن میدونن، اونا علوم ریاضی ها میدونن، آرایش مولکولی رو عوض کنید تو جدول مندلیف همه چی به همه چی قابل تبدیله. الان که عرض میکنم مثلا شما میخواین 1 کیلو طلا از خاک طلا بگیرین، به اندازه 3 برابری که برین طلا بخرین باید پول خرج کنین تا این کار بکنین. الان توجیه اقتصادی نداره، صرفه اقتصادی نداره، ولی قابل ممکنه، قابل امکانه. این خلقت ماء وسیط یا ماده اولیه اینجاست. بعد از این خدای متعال از این خاک و این آب، ببخشید، از این ماء بسیط، بعد خاک و آب رو خدا می آفریند. از خاک و آب یه چیزی به نام بدن ذره‌ای برای تک تک ما آفریده است. تک تکمون، ما صاحب بدن ذره‌ای هستیم. بدن ذره‌ای چیه؟ تو روایات ما فرموده شده بدن ذره‌ای من، ذره من، ذره حاج کاظم آقا، ذره حاج آقای بکایی، ذره ای، این ذره اصل نقطه مرکزی شخصیت ماست. در اون ذره رنگ چشمای حاج آقا، قد و قواره حاج آقا، موی حاج آقا، رنگ پوست حاج آقا، فاکتورهای شخصیتی حاج آقا بر اساس اون چه که تو روایات هست همش اونجاست. اونی که خلق شده. بعد امروزه اینو یه روزگاری میگفتن، حتی بزرگان از علمای تشیع میگفتن همه این ذرات چگونه در صلب آدم جا گرفت، چون همه ما رو ابتداعا خدای متعال وقتی که بدنهای ذره‌ای ما رو آفرید در صلب آدم علیه السلام جا داد و بعد همه رو از صلب آدم بیرون کشید، در هوا مستقر کرد، از همه ما عهد گرفت، پیمان گرفت بر ربوبیت خودش، بر رسالت رسولانش و بر ولایت مولای ما امیر المؤمنین. و روایت میگه اله هنا التوحید. اما فعلا میگه این همش چجوری امروزه؟ اینی هم که دارم میگم بیشتر از 35 سال 40 سال ازش نمیگذره، حدود 40 سال دانشی به نام دانش ژنتیک با یک هسته مرکزی به نام DNA به وجود اومده. بازم دارم میگم، من نمیخوام بگم این اونه ها، اینو نمیخوام بگم، میخوام بگم امروزه این دانش DNA اگر بگن تو دین، میگم دقیقا اونی که راجع به بدن ذری تو روایات گفته شده تو چیزیه که امروز تو DNA دیده میشه. DNA رو ور میدارن، DNA یه مجموعه فاکتوره، یه کد. مثلا DNA یا ژن گاو رو در نظر بگیرید، او قسمتی که شاخ گاو ساخته میشه، او فاکتور رو اونو ورش میدارن به DNA یا به ژن یک انسان اضافهش میکنن، آدم شاخدار میشه. اون همون قسمتی که شاخدار می آورد، اون قسمتی که مثلا گوششه، مثلا گوشه یه بز رو ور میدارن اضافه میکنن به ژن یه آدم، آدم گوشاش مثل بز میشه. اون قسمتی که مثلا فرض کنین که رنگ چشمای حاج کاظم آقا رو که بر امامش علیه السلام این همه گریه کرده و گریانده، مثلا رنگش قهوه‌ایه، مال بنده سبزه. اگر او قسمتی که مربوط به رنگ چشم حاج آقا، او قسم، اون فاکتور رو وردارن بذارن رو چشم من، رنگ چشمای من میشه مثل حاج آقا. امروزه بشر این کارو کرده. بعد نمونه براتون بگم، تا رو دیدین سگ درست کردن توی کف دست جا میگیره، درسته؟ چیکارش؟ ژنش رو دستکاری میکنن دیگه. هندونه درست کردن 600 کیلوگرم. ما الان امروزه ژن‌های دستکاری شده یه میوه ها رو خودمون داریم میخوریم. خیار، پرتقال، یه وقتایی تو اروپا رسم بود، الان دیگه خوشبختانه برداشتن، اینجا هم دارن جمعش میکنن، رو آوردن به کودهای چی میگن؟ ارگانیک. دیگه اون چیز رو ورش داشتن، اون داستان رو ورش داشتن. چون بعضی از بیماری های عجیب غریب در پی میاره، میتونن پرتقال درست کنن 10,000 تا اینن هم اندازه، هم وزن، هم شکل. الان دیگه این شدنیه. ژن بشر رو، اون قسمتش که ترس تو وجود آدم مینشونه، اون قسمت رو دستکاریش میکنن، این یک موجودی میشه، همه چیز میرسه آدم الا ترس. این اصلا ترس نداره تو خودش. اینو برای چی میکنن؟ برای کسانی که بعدن قراره اینا بشن سرباز، برن به جنگن. کلیسا جلوی اینا رو گرفت تو غرب. اصلا این دانش کلوناید که اومد، شبیه سازی که بعد کلیسا گفت حرام است و چه و چه، از اینجا درست شد. اینا میخواستن آدما رو، ژنای آدما رو دستکاری میکردن، یه موجوداتی که اطاعت محض، هیچ رقم خودش فکر و اندیشه نداره، هر چی بهش بگی اطاعت میکنه، این بشه سرباز. این قسمتشو در واقع اون ذریبی که میخواد از خودش اندیشه بخواد کمش بکنی، اطاعت پذیرش بره بالا. چرا؟ چون غربی ها دارن خودشونو برای جنگ تمدن ها آماده میکنن. این الان به هر حال این که یه فاکتوری هست، یه DNA هست که تو اون فاکتورش تمام خصوصیات شخصی من موجود است. قدم، عرض شونم، رنگ موام، رنگ چشم، رنگ پوستم، نوع استخوان بندیم، ناراحتی هایی که میگن مادرزادیه، ناراحتی های ژنتیک، ناراحتی های ارثیه، همه تون فاکتوره هست. او چقدره؟ میگن میلیاردها از او در یه انگشتونه جا میگیره. این همونیه که ما تو روایاتمون داریم که بدنهای ذره‌ای ما یه رو وقت داریم نه؟ نه انشالله سر وقت ما 11 بار تموم کنیم دیگه. نه بحث انشالله فردا شب هم ادامهش میتونیم بدیم. تمام اون فاکتورهای شخصیتی ما الان تو روایت هم همینو میگه. روایت میگه شما در عوالم پیشین حتی تا اونجایی که پدر مادرهاتون رو به اختیار انتخاب کردین، در عوالم پیشین شما مورد امتحان خدای متعال قرار گرفتین. در عوالم پیشین اونجا نسبت به عهد و پیمانی که با خدا بستین بارها امتحان شدین و این منزل آخرین منزلگاهه برای امتحان. شما یه پیشینه دارین با خودتون، یه پرونده ای دارین با خودتون. اینکه امروز توفیق پیدا کردین، نه جنایتکاری، نه نمیدونم مال مردم خورین، نه نمیدونم بیدینید، نه لاقیدید، شما پا شدید اومدید تو خانه فاطمه زهرا نشستید، بخش بزرگیش برمیگرده به پیشینه شما. اینو اگه تا حالا میگفتیم بعد میگفتن این با این قسمت دانش فلسفی نمیخونه، امروز دیگه قشنگ با دانش امروزی که راجع به دی ان ای و ژنتیک و این حرف هست دقیقاً میخونه. هر ژنی دقیقاً دونه به دونه تا حتی امروزه ادعا میکنن تعداد موهای سر من، تعداد این موهای سر در هر سنی تو اون دانش ژنتیک معلومه. اون ذره آنگاه که خلق شد توسط خدای متعال مورد امتحان قرار گرفت. بارها و بارها ما مورد امتحان قرار گرفتیم تا در آخرین بار که حالا نگیم آخرین بار مورد امتحان قرار گرفتیم. این بدنهای ذره‌ای ما آنگاه که خدای متعال از صلب آدم بیرون کشید، در هوا پراکنده کرد، خود آدم متعجب شد از این هیبت. خدای متعال وحی کرد آدم اینا نسل تو هم. بعد که عهد و پیمان گرفته شد بخشی از اونها به صلب آدم برگردونده شد، بخشیش در هوا باقی بود تا روزی که مقدر است خدا اذن داد تا فرض کن بنده به دنیا بیام. از اونجا به بعد بر اون ذره شروع شد از همین خاک و آب، از غذایی که پدرم میخوره بهش اضافه شد تا نطفه من شکل گرفت. نطفه من به مادر منتقل شد، بعد از 4 ماه بدن گوشتی من شکل گرفت. تا این تیکش، این مسیر از آدم علیه السلام تا پدرم چقدر مسیر طی شده؟ تو تمام طول این مسیر من ذره شعورداری که در صلب پدرم، پدر بزرگم، پدر 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 بزرگم، پدر و همونجور تا آدم علیه، تو این راه رو طی کردم. خب تمام اونها را به خاطر می آورم. بعد امروز برین سراغ دانش روانشناسی، طرف رو خوابش میکنن 300 سال برش میگردونن عقب، یهو میبینن از جنگ چالداران داره خبر میده. دنبال میکنن میبینن بله، جد حاج کاظم آقا شیعیانی که با شاه اسماعیل صفوی و شاه عباس صفوی بودن، از اون غیرتیای علی دوست وایسادن جلوی لشکر عثمانی، لشکر عثمانی تو چالداران شکستش دادن. و اونایی که نوشته دارن، بعضیا هستن خانواده‌ها نوشته دارن، مثلا فرض کن تو جنگ چالداران دست راستش قطع شده، وقتی که با روان پزشکی خواب، یکیشو خودم شاهد بودم، خود من شاهد بودم، وقتی که خوابش میکنن برش میگردونن مثلا به 370 سال پیش گزارش میکنه، اصلا میگه انگاری که داره فیلم میبینه، جنگ اومد جلو زد برد فلان این حرفا، دستش قطع شد. بعد میبا این در صلب پدرش بوده، شاهده بر اینا رو توی حافظه خودش داره. امروز دیگه رفتی هم به کفر و اسلام نداره، مسلمون باشی یا کافر خوابت میکنن برد میکردن عقب شروع میکنی تعریف کردن. اینا کجاست؟ ها با منطق اهل بیت قابل تعریف، فقط هم با منطقه، نه در مسیحیت هست نه در یهودیت هست نه در مذهب سنی ها هست، چون اصلا اونا علمشون به اینجا نمیرسید، عقلشون به اینجا نمیرسید. پیروان مکتب خلفا، خود خلیفه شون 13 سال طول کشید بقره رو از رو خوندنش یاد بگیره. عربم بودا، این سوره بقره رو، سوره مبارکه بقره رو از رو بخونه. پسرش میگه دیگه، پسر خلیفه دوم میگه بابام 13 سال طول کشید تا از رو خوندن سوره بقره یاد بگیره. بعد او میخواد راجع به خلقت بشر حرف بزنه؟ او که خلیفه شون بود اینه، تا چه برسه به خودشون؟ خودشون چی میدونن اینجا حرف بزنن؟ اینجا علم از در خونه آل محمد میاد بیرون. امام علیه السلام فرمودن از اون لحظه ای که روح بلا بدن شما خلق شد تا وقتی که بدن ذره ایتون خلق شد تا وقتی که بدن گوشتی در رحم مادرتون خلق شد، تمام اینها رو شما به خاطر می آورید اگر خدا اذن بدهد. دونه دونه شو به خاطر می اگه خدا اذن بده. امروز که با تشکیلات بشری بازم به اذن خدای متعال خوابش میکنن شروع میکنه گفتن. ای با این منطق قابل، میگه شما شعور داشتید، شما در عوالم پیشین مورد امتحان و آزمایش قرار گرفتید، شما اون پیشینه رو با خودتون دارید میارید. منتها مردهایی که توی مجلس حضور دارین یادتون باشه شما در صلبتون خدا میدونه چند تا بچه دارین، از شما تا قیامت دیگه هر چی قراره در صلب شماست. شما اگر به مجلس معصیت برید رو اونا اثر سو میذاره، اگر به مجلس طاعت برید رو اونا اثر مفید میذاره. نگید چجوری؟ مثل مادر. دیگه امروز تمام دنیا ثابت کرده مادر اگر در دوره بارداری مواد مخدر مصرف کنه رو بچهش اثر میذاره یا نمیذاره. مادر اگر در دوره بارداری دچار شوک‌های روحی بشه، افسرده باشه، بترسه یا هرچی، رو بچهش اثر میذاره یا نمیذاره. تنها مادر نیست که مسئوله، اتفاقا مادر همون 9 ماه رو مسئوله. شما پدرها تمام طول دوران تا دورانی که بچه دار میشین مسئولین. در صلب شما هرچه از نسل شما به دنیا میاد الان تو مجلس فاطمه زهرا بهرمند میشه، به بهره نوری، به بهره خیر، به بهره انبساط، خوشتون میشه. وارد مجلس که میشین، تو مجلس امام حسین، مجلس حضرت زهرا، مجلس اهل بیت گریه میکنید، میرید بیرون، چه حالی دارید؟ چقدر خوشید؟ اون تمام اون موجوداتی که در صلب شما هستن همینجوری هستن. او تا وقتی که بدن ذریه، از وقتی که خدا اذن میده که انشاءالله خدای متعال از اینجا به بعد اذن بده حاج کاظم آقا 20 تا بچه داشته باشه، نسل شیعه امیرالمومنین زیاد بشه، خدا انشاءالله به همه شما توفیق بده هر کدومتون 12 تا بچه به نیت 12 تا امام برای شیعه انشاءالله از شما صادر بشه، از اون لحظه‌ای که خدا اذن میده اولین فرزند از شما تبدیل به نطفه میشه، لقمه لقمه‌ای که میخورید، به خصوص لقمه لقمه‌ای که میخورید رو اون اثر میذاره، تینت او شکل میگیره. حلال بخورید. اصلا ببین عرض میکنم به خصوص آقایون، از اونگاهی که تصمیم میگیرید صاحب فرزند بشید بسیار به لقمه هاتون توجه کنید، خیلی توجه کنید، به خصوص لقمه در شکل دادن تینت اثر میذاره. همون جوری که خانم های محترم از وقتی که احساس میکنن باردارن، طفلی ها دیگه قرص و دوا و همه چی خودشون میگن بار شیشه داره، نه؟ شما همین الان بار شیشه دارین، حواستون نیست. بعد از اون دست روایاتی که مورد اتفاق شیعه و سنیه، حتی یک دونه از فرق اهل سنت غیر از اینو نگفتن، یک دونه از اهل تسنن غیر از این نگفتن. تمام، یعنی اجماعی بلا اختلاف بین شیعه و سنی که پیغمبر خدا اون شبی که به معراج رفت، در معراج جبرئیل براش یه طبق آورد، توش یه دونه سیب بود، سیب و خورد، تینت فاطمه زهرا به صلب پیغمبر منتقل شد. یعنی فاطمه زهرا این مسیر که از آدم علیه السلام بیاد جلو بیاد جلو بیاد جلو بیاد جلو تا به صلب پیغمبر برسه طی نکرده، مستقیما از بهشت در صلب پیغمبر جا گرفت. عرض میکنم یک دونه غیر از این سنی ها نگفتن. از عایشه منقوله، از ابن عمر منقوله، یعنی از کسانی که انقدر این مطلب به وضوح در مکاتب اهل سنت هست که اصلا یک دونه مخالف نداره، یه دونه. من به جهت اینکه شبکه محترم میخواد پخشش بکنه ناچارم از شما یه اجازه بگیرم و یا نه من بعدن فایلش میدم به شما، آدرساش شما اونجا بذارین روی در صحیح ترین منابع اهل تسنن، صحیح مسلم، صحیح بخاری، در دست اول ترین کتاب بعد از قرآن، دست اول ترین کتاب اهل تسنن که صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابن ماجه، سنن ترمذی، سنن نسائی، تو اینا هست که فاطمه زهرا سلام الله علیها آنچنان موجودی است که خدای متعال بدون اینکه این مسیر اسلاب رو طی کرده باشه، خدای متعال حبیبه خودش رو، بدن ذره‌ای حبیبه خودش رو در بهشت نگهداری کرد که این مسیر دنیایی برش طی نشه، مستقیما در شب معراج بخش اول طینت فاطمه زهرا در صلب پیغمبر جا گرفت. قسمت دومش موند، بخش دوم، نیمه دوم طینت خانم سلام الله علیها رسید تا وقتی این روایت هم شیعه و سنی متفقن گفتن. اختلافات تو اینه، شیعه میگه سیب بهشتی، سنی میگه یک میوه بهشتی. یه روایت های دیگه داره، سنی ها میگن میوه ای شبیه گلابی اما بهشتی، یه روایت دیگه داره میگه رطب بهشتی، یکی دیگه داره میگه انگور بهشتی، یکی داره میگه میوه بهشتی. در این که طینت خانم سلام الله علیها از بهشت مستقیما در صلب پیغمبر جا گرفته تو این شکی نیست. اختلاف اگه هست سر اینه که اون میوه چی بوده. قسمت دوم همونیه که پیغمبر خدا به امر خدای متعال 40 روز از حضرت خدیجه سلام الله علیها فاصله گرفت، در محل مخصوص عبادت خودش شروع کرد به عبادت. در 40 روز جبرئیل براش یه سیب آورد که روی سیب قطراتی بود، مثل وقتی سیب هست شما میشورین قطره روش آب میمونه، هنوز قطراتی بود. روایت میفرماید این قطره عرق شهپر جبرئیله. شما کی وقتی یه چیزی رو حمل میکنید با خودتون عرق میکنید؟ وقتی سنگینه، وقتی ثقیله، سنگینه. آنچنان این سنگین بوده فرمودن برش قطراتی از عرق شهپر جبرئیل بود. جبرئیل دستور داد یا رسول الله خدا امر کرد این سیب رو بخور، نطفه فاطمه زهرا تکمیل بشه، بعد برو خانه پیش خدیجه که این گوهر خدایی رو منتقل کنی به خدیجه سلام الله علیها. این تو روایت سنی هم داره، شیعه هم داره. فاطمه زهرا این موجوده، فاطمه سلام الله علیها سر خدای متعال. ما راجع به این سر بودن خدای متعال و این که براتون عرض میکنم، استادی دارم خدا حفظش کنه، او فرمود از استادی که به قطع یقین حاضرم به دینم قسم بخورم، به دینم ها، یعنی این که بگم اگه غلط باشه برم جهنم، حاضرم به دینم قسم بخورم که بارها شرفیاب شده محضر امام عصر علیه السلام، او بزرگی که سلام خدا، رحمت خدا، رضوان خدا به روح پاکش. این استادم که الان زنده است گفت یه روزی من توی مجلسی گفتم هیچ معرفتی در عالم وجود ندارد، به هیچ کس هیچ معرفتی عنایت نمی شود مگر اینکه اون معرفت از ساحت مقدسه فاطمه زهرا بیرون اومده باشه. هیچ معرفتی. گفت اینو گفتم مجلس تماشا رفت، گفت عجب حرف بزرگی زدم، نکنه یه وقتی. گفت شب تا صبح 4-5 مرتبه از ناراحتی داشتم که خدای چی، صبح زود پا شدم رفتم کار زندگی ول کردم رفتم خدمت اون بزرگواری که به رحمت خدا رفت. گفتم آه من بر اساس اون چه که از روایات خونده بودم یه همچین چیزی گفتم، ادعای بزرگیه. گفت سه مرتبه فرمودم قطعاً این است و جز این نیست، قطعاً این است و جز این نیست، قطعاً این است و جز این نیست. بعد من فردا شب انشالله روایاتی که هر گونه معرفتی، هر گونه معرفتی برای هر مخلوقی از مخلوقات خدا اتفاق افتاده از ساحت مقدسه فاطمه زهرا سلام الله علیها، نهایت اگه بخوای بگی امیر المؤمنین و رسول الله رو بذار کنار که اونم تازه او یه بحث فنی پیچیده داره، هر گونه معرفتی از هر چی شما بگیرید از ساحت مقدسه خانم سلام الله علیها خارج شد. بعد دنبال غیب میگردی، دنبال غیب الغیوب که امام عصر علیه السلامه میگردی، دنبال اون چیزهای نشنیدنی، هر چی دلت میخواد در خونه فاطمه زهراست. لذا فاطمه زهرا رو آنگونه که میخوان بر ما مثال بزنن، مثلا میخوان دنیایش رو مثال بزنن، فرمودن انا انزلناه فی لیلت القدر. لیلت القدر سر دی هیچ کس نمیدونه کیه، نه؟ فرمودن اللیلتو هی فاطمه سلام الله علیها. انشاءالله او تیکه که به دردمون میخوره، یعنی خب حالا فهمیدیم چی کار بکنیم. اگر تا فردا شب من زنده نموندم، همینقدر اینو امانت خدمتتون بگم، باز کردنش برای فردا شب، اون بزرگواری که عرض کردم خدمتتون که به دینم قسم میخورم که بارها شرفیاب شده محضر امام عصر علیه السلام، او استادی داشت. از او پرسیدن 85 سال 90 سال پیش پرسیدن که آقا ما میدانیم امر فرج امام عصر علیه السلام به دست خانم حضرت زهرا سلام الله علیه است. اینم میگیم انشاءالله فردا شب یادم بندازه اینو بگم، چون فاطمه سنی ها بیشتر از شیعه ها، تو منابع که نگاه میکنی تعداد ها، تعداد سنی ها بیشتر از شیعه ها گفتن ان الله یرضا لرضا فاطمه سلام الله علیها و یغضب لغضبها، خدا راضی میشود به رضایت فاطمه و غضب میکند به غضب. این سنی ها بیشتر از شیعه ها گفتن، با آدرساش فردا شب میگم براتون، چون رضایتش رضایت خداست. اگر خانم سلام الله علیها راضی بشود غیبت 2 دقیقه هم طول نخواهد کشید. بعد از این به تکدری که برای خانم پیش اومد، به آنچه که در حق شوهر مظلومش کردن، اون حضرت آزرده خاطر شد، رنجیده خاطر شد. حالا این قصهش انشاءالله فردا شب بازش میکنیم. ثقیله میدونم، سنگینه. من وقتی اولین بار خودم شنیدم بدون اغراق یه هفته گیج می زدم. اگر خدا یاری کنه انشالله زبون الکن بنده بتونه بازش کنه فردا شب انشالله. خدمت ایشون رسیدن گفتن آقا ما می دانیم گره کار فرج امام عصر به دست فاطمه زهرا سلام الله علیها، از ما چی برمیاد؟ ما چی کار بکنیم؟ چی کار بکنیم که خانم رو راضی کنیم؟ 3 تا چیز فرمودند. یکیش این بود اهتمام، یعنی همت کردن، اهتمام به عزاداری فاطمیه. گذشت سالها، گذشت تا عزیزی از روحانیون مشهد ازشون خواسته شد عین این جمله رو برن به آقای بهجت بگن. دیشب حاج آقا از قول آقای بهجت یه چیزی گفتم یادم افتاد که اینم من بگم خدمت. گفت رفتم خدمت آقای بهجت عین این جمله رو گفتم که ما میدانیم حالا که گره کار ظهور امام عصر علیه السلام دست فاطمه زهرا سلام الله علیها است، ما چی کار میتونیم بکنیم؟ گفت آقای بهجت گفت این حرفا حرفای طلبگی آخوندی نیست، هر کی تو این عالم به یه جایی رسیده اینو فهمیده. این از کجا میگی؟ هر کی تو این عالم به جایی رسیده اینو فهمیده. این از کجا میگی؟ خود توضیح دادم که فلانیک از فلانیک شنیده، منتها به من نگفت. گو از شما بپرسم. گو آقای بهجت 4 تا چیز گفت، 3 تاش عیناً همون بود. یکیش اهتمام، همت کردن به عزاداری فاطمی. بعد تو مراجع بزرگوار اون امام زمانی ترینشون کدومه؟ آقای وحید خدا حفظش کنه. میبینین چگونه برای فاطمیه میسوزه؟ 1 سال خدا میدونه من خواستم پای برهنه رو آسفالتای تهران دسته عزاداری بانوان میبردیم. فرشم توضیح میدم خدمتتون چجوری. خواستم پای برهنه رو آسفالت برم. حدود 30 ثانیه چت 35 دقیقه بیشتر نشد، آسفالت داغ بود. شرمندم روم سیاه خانم جان، نشد، نتونستم. این پیرمرد الان 91-92 سالشه پای برهنه رو آسفالتای قم که داغتر از تهرانه. هر کی به جایی رسید اینو فهمید. فاطمیه 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 فاطمیه. خیلی قدر خودتون رو بدونین. خبراست انشالله خدا دهن منو باز کنه، خودم اول بفهمونه بتونم انشالله خدمت شما عرض بکنم.